بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در فصل هفتم بحث پیرامون فاعل و موجد حرکت بود. یکی از ویژگی‌ها و احکام موجد حرکت رو جلسه قبل مطرح کردیم. دومین ویژگی و حکمی که فاعل و موجد حرکت باید داشته باشه رو الان میخوان مطرح بکنم. این حکم دوم ارتباط وثیقی با بحث علت و معلول و قواعد و قوانین موجود در او داره. مجموع قوانینی که ما تو بحث علیت داریم موضوع بحث ما رو پشتیبانی میکنه. این حکم دوم چیه؟ حکم دوم اینه که چون حرکت یک حقیقت تدریجیه، حقیقت حرکت تغییره، امر ثابت و دفعی نیست، لذا فاعل غریب و علت مستقیم حرکت هم باید یک حقیقت تدریجی باشه، باید یک حقیقت تدریجی الوجود و الوقوع باشه. نمیتونه علتی که موجد حرکت هستش یک حقیقت ثابت باشه، چون این چیزی امکان نداره. اگر ما به مجموعه قوانین و قواعدی که حول و حوش مسئله علیت وجود داره تأمل بکنیم، همین نتیجه‌ای که الان گفتیم خواهد داشت. چون اگر علت غریب و فاعل غریب حرکت بخواد یک امر ثابت باشه، طبیعتاً باید محصولش هم یک امر ثابت باشه. نمیتونه یک حقیقت تدریجی از دل امر ثابت در بیاد. یه مقدار بیشتر ریز بشیم، مطابق قوانین و قواعدی که در بحث علیت یاد گرفتیم معلوم میشه که چرا باید به این شکل باشه. خب ما میدونیم که حرکت یه حقیقت تدریجیه، یعنی اجزاش به تدریج دارن میان، خیلی از اجزاش هنوز نیامدن. همیشه ما یک جزء بالقوه باشه رو گروه هستیم. خب اگر قرار باشه فاعل و علت مستقیم حرکت یک امر ثابت باشه، از چند منظر باید نگاه بکنیم. علت تامه اجزاء بعدی آیا همین شیئه؟ علت تامش یا علت تامه اجزاء بعدی نیومده؟ اگه بگیم علت تامه اجزاء بعدی هم همینه، معناش اینه که تمام اجزاء حرکت باید همین الان واقع بشه و تحقق همه اجزاء حرکت همین الان منافات داره با خود حقیقت حرکت. اگر بگید که علت تامه اونها، علت تامه اجزاء بعدی هنوز نیومده و این علت تامه یک جزءشه، علت تامه جزء بعد بعدم میاد، علت تامه جزء بعد بعدم میاد، این همون معنایی هستش که ما میخوایم ازش نتیجه بگیریم. یعنی چنانچه معلول یک حقیقت تدریجیه، علت هم یک حقیقت تدریجی هستش. یعنی آن به آن جزئی از علت تامه شکل میگیره و همراه با او جزئی از معلول که حرکت در حرکت باشه، در حرکت باشه، او محقق میشه. جزء بعدی علت محقق میشه، جزء بعدی معلول که حرکت تحقق پیدا میکنه. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که علت و فاعل غریب حرکت مثل حرکت باید حقیقتی تدریجی باشه. این دومین حکمی است که علامه الان در این فصل توضیح میدن. این بحث ما رو میکشونه به مباحث بسیار مهمی که در فصل هشتم داریم. اجازه بدید این مقدار از عبارت رو بخونیم تا برسیم به فصل هشت. و یجب ان یکون الفاعل الغریب للحرکه امرن متغیرن متجدد الذات، متجدد الذات. و واجبه که فاعل غریب حرکت، فاعل غریب، خب اشاره ای داره که ما الان راجع به فاعل بعیدش کار نداریم و طبیعتا ما توی فلسفه الهی میخونیم که فاعل بعیدش ثابته و همینجا مشکلی که یواش یواش باید در فصل هشتم مطرح بکنیم از همینجا به ذهن میرسه. مثل گفت فاعل غریب حرکت باید این گونه باشه. خب فایل های بعیدش با چی جوری باشن. فایل غریب و بعید رو ما تو محله علت و معلول یاد گرفتیم. علت غریب و علت بعید یا فایل غریب و فایل بعید. علت غریب، فایل غریب اونی که واسطه میان او و معلول نباشه، اما بعید اونی هستش که واسطه میان علت و معلول، فایل و مفعول وجود داشته باشه، اون میگیم بعید. الان ما راجع به علل بعیده هیچ حرفی نزدیم، فقط به یک اشاره گفتیم که این بحث منحصرا در علت غریبه. حالا علل بعیدش با چجوری باشه بحثی که در فصل 8 پیگیری میشه. و یجب ان یکون الفاعل الغریب للحرکه امرا متغیرا متجدد الذات. واجبه که فاعل غریب حرکت خود اون فاعله یک امر متغیر متجدد الذات باشه مثل خود حرکت. حرکت چه جور یک امر تدریجی الوقوع و الوجوده، فاعل و علت غریب حرکت هم باید یک چنین امری باشه، یعنی یک حقیقت تدریجی الوقوع باشه. از لو کان امرن ثابت از ذات من غیر تغییر و سیران. چون اگر فاعل غریب حرکت یه امر ثابت از ذات باشه بدون هیچ تغییر تغییر و سیلانی، کان از صادر و من امرن ثابتن فی نفسه، طبیعتا اون امر رو که ازش صادر میشن با یک امر ثابت باشه. خیلی از قواعد مطرح تو مسئله علیت و معلولیت این بحث رو پشتیبانی میکنه. مثلا یکی از اونها قاعده سنخیته. سنخیت میان علت و معلول اختزا میکنه که از امر ثابت صادر بشه و از امر متغیر ثابت بشه. نمیشه امر متغیر از یک امر ثابت صادر بشه، قاعده سنخیت. یه خورده ریستر بشیم میبینیم اصلا قواعد اصلی قانون علیت داره اینو پشتیبانی میکنه. چون نمیشه یک امر ثابتی که الان ما اینجا داریم، این امر ثابت علت چیه؟ آیا علت جزء اول حرکت، علت جزء دومشه، علت جزء سومشه، علت اجزای بعدیه؟ اگه بگید علت تامه همه اجزاشه، خب باید همه اجزا همینام واقع بشه. اگر بگید فقط علت تامه این جزئه، پس این علت بقیه اجزا نشد، باید دنبال علت بقیه اجزا بگردیم. این قواعد ما رو راهنمایی میکنه که حتما علت و فاعل غریبش خودش هم باید یک حقیقت تدریجی باشه. از لو کان امرن ثابت از ذات من غیر تغییر و سیران، کان از صادر و من امرن ثابتن فی نفسه. اونی که صادر میشود از چنین امر ثابتی، اونم یک امریست که به حسب خودش ثابته. فلم یه تغییر جزء من الحرکه الى غیره من الاجزا. وقتی یک امر ثابتی صادر بشه، اون وقت هیچ جزئی از اجزای حرکت به طرف جزء دیگر تغییر پیدا نخواهد کرد. یعنی همه اجزای حرکت میخواد دفعتاً حاصل بشه، دیگه تغییر دیگه معنا نداره، دیگه تدریج از محلال یک جزء تجدد یک جزء قوه و فعل در میان اجزای حرکت باشه، همه اینایی که مقدمات اصل حرکت دیگه معنا نخواهد داشت. چرا؟ لثبات علته من غیر تغییر فی حالها، به خاطر اینکه علت این امر ثابت، زمین رو بزنید به همین امر ثابت گرشه، یا میتونید بزنید به همین جزئی از حرکت، اینم خوب، به همین جزئی از حرکت بزنید خوب. لثبات علته، چون علت این جزء ثابته، من غیر تغییر فی حالها، بدون اینکه هیچ تغییری در حال این علت پیدا بشه. این من غیر تغییر فی حالها توضیح همون ثبات علته. علت این جزء ثابته، پس این جزء میمونه، اصلا تغییری در این اجزا رخ نخواهد داد، همونی که حقیقت حرکت متوازنه بروست. فلم تکن الحرکت و حرکتن، پس اصلا حرکت نخواهد بود. هذا خلف. ما فرض اولیمون که ما به یک حقیقت حرکت روبرو هستیم، حقیقتی رو که در واقع اجزای تدریجی داره، تفرمی و تجددی داره. قطعا باید فاعل و علت غریبش هم متغیر باشه، حقیقت تدریجی باشه. خب این دومین حکمی بود که راجع به فاعل و موجب حرکت مطرح شد. چرا؟ ما نگفتیم تسلسل وجود میاد یا نمیاد. هنوز چی نگفتیم که ما نگفتیم به وجود نمیاره، تا شما میگید که چطور به وجود نمیاره. ما فقط گفتیم فاعل غریبش باید امر تدریجی باشه، برای دیگه یعنی اون هم در واقع یک حقیقه تدریجی باشه که میشه باید حرکت ازش انتظار کرد. همه چیز نگفتیم. این مشکلیست که در فصل هشتم مطرح میشه. ببین در فصل هشتم میخوام چیکار کنم. خب در حکمی که داده شد طبیعتاً مسائل و مباحثی بیش میاد، از جمله مهمترین اونها ارتباط متغیر با صادق. ما یک تقسیم کلی در فلسفه داریم که وجود رو تقسیم میکنن به وجود ثابت و متغیر، و وجود متغیر رو در عالم ماده و مادیات قرار میدن، وجود ثابت رو در مافوق عالم ماده تبیین میکنن. حالا یا صرفاً حق سبحانه و تعالی وجود ثابته، یا چنانچه فلاسفه و حکام میگن بسیاری از مفارقات، عقول، ملائکه، اینها هم امور ثابتن. در هر صورت اونایی رو که در اعداد علت قرار گرفتن اونا ثابتن. تو فضای مادیات اینها وجودهای متغیر و غیر ثابت داریم. بر اساس بحثی که تازه گذراندیم، این حکم دومی که ما راجع به فاعل و موجود حرکت دادیم، ارتباط متغیر با ثابت چه خواهد شد؟ این مشکل بزرگیه که در واقع مباحث عقلی و فلسفی دست به دست برآمدن که این مشکل رو حل بکنن. یه راه حلی در حکمت مشاء ارائه شده از راه حرکت فلک الافلاک، فلک نهم، فلک اطلس. اون یه راه حل. راه حل دیگری در فلسفه صدرایی پیدا کرد در حکمت متعالیه که پس از صدرا همه تلقی به قبول کردن و انصافا حرف بسیار ظریف و دقیقی هستش. خب سوالی که الان بر اساس حکم دومی که در فصل قبل دادیم برای ما پیدا میشه که شما میخواستید همین رو بگید، این استش که وقتی شما میگید فاعل و علت غریب حرکت خودش هم باید متغیر و متجدد و ذات باشه، خب ما سوال رو داریم در فاعل غریب این حقیقت متجدد و ذات. فاعل و علت غریب این حقیقت متجدد و ذات هم بنابر قاعده ای گفتید با چی باشه؟ متجدد و ذات باشه. خب اون شیء متجدد و ذات، اون شیء متجدد و ذات فاعل و موجد غریب او چجور باید باشه؟ مطابق قاعده بازم باید متجدد و ذات باشه. سه راه ما در پیش داریم. یک راه این هستش که بگیم این وضعیت تا بی‌نهایت پیش میره که میشه تسلسل. یک راه این هستش که ما به شکل دوری مسئله رو حل کنیم، یعنی بگیم این شیء متجدد و ذات علت و فاعل غریبش این شیء متجدد و ذاته، و این شیء متجدد و ذات علت و فاعل غریبش همون شیء اول هست. حالا یا دور مسرع یا دور مزمر، یعنی یا واسطه بخوره یا واسطه نخوره. خب راه دومی که به دور کشیده میشه. راه سوم اینی که بگیم این مسیر اینقدر ادامه پیدا میکنه تا به واجب الوجود متغیر ذات ختم میشه. یعنی خود واجب بگیم این مسیر نه تسلسلی یا دوری رو نمیره. بر اساس قانون علیت علت معلول علت معلول علت معلول و باید به واجب الوجود ختم بشه. ولی مطابق بحث خودمون بگیم واجب الوجود هم متغیر از ذاته، مشکلاتی پدید میاد ها، مشکلاتی در مطابق مباحث قبل پدید میاد. چون ما گفتیم که یکی از قواعدی که قبلا گفتیم، حکم اولی که در فصل قبل گفتیم این بود که محرک باید غیر از متحرک باشه. خب اون واجب الوجود بذاره اگه خودش هم متغیر باشه، خودش که نمیتونه خودش رو حرکت بده، قطعا با چیز دیگری موجود باشه. این نمیسازه با قواعد قبلی ما هم نمیسازه. حالا فرضاً این که ما به واجب الوجود ختم بشیم، مشکلی که به وجود میاد اینه که ما واجب الوجود به ذات رو هم متغیر میدونیم. این سه تا راه رو ما در پیش داریم، در حالی که هر سه تا راه برای ما بسته است، هم تسلسل، هم دور، هم تغییر ذات واجب الوجود. تغییر ذات واجب الوجود از جهاتی برای ما بسته است. یه جهتش اینجا مطرح شده با اینه که واجب الوجود نمیتونه متغیر باشه به خاطر احکام خاصی داره. علاوه بر اینکه مطابق بحث‌های قبلی که گذروندیم، اگر واجب الوجود متغیر باشه باید یه چیز دیگه باشه که او رو تغییر بده، چون خود متحرک نمیتونه محرک باشه. خب سه تا راه پیش روی ما هست و هر سه راه هم باطله. چیکار باید بکنیم؟ این معضل جدی و این عریضه مهم رو چجور باید حل بکنیم. شاید این توالی فاسد ما رو میخواد به اینجا برسونه که از حکم دومی که در فصل قبل گفتیم دست برداریم. پس فاعل و علت غریب حرکت لازم نیستش که متغیر ذات باشه. از اون مسئله که دست برداریم مسئله حل میشه. حکما میخوان بگن اون قاعده‌ای که قبلا گفتیم، این حکم دوم، یه امر عقلی و مسلمه و ازش نمیتونیم دست برداریم، باید این مشکل رو از راه دیگری حل بکنیم. چون که عرض کردیم راه حل رو که براش ارائه دادن دو تا راه حل، یکی در مکتب مشا پیدا کرد، یکی در مکتب حکمت متعالیه. اجازه بدید من این سوال اینو بخونیم تا برسیم به راه حلی که ارائه شد. الفصل الثامن فی ارتباط المتغیر بالثابت. فصل هشتم که ادامه حکم دومی است که در فصل هفت گذشت، در باره ارتباط متغیر است ثابت. یعنی پشت صحنه یک زمینه بحث داره. ما وجود رو بنابر نظر حکما تقسیم کردن به ثابت و متغیر. اونایی رو که در اعداد علت هستن گفتن ثابته، مجردات و واجب الوجود، و در عالم ماده گفتیم متغیرات وجود دارن. خب مطابق آنچرا که شما در فصل قبل گفتید، شیء متغیر چجوری با ثابت ارتباط برقرار میکنه؟ خیلی نکته مهمیه. یعنی چجور شیء ثابت، اونی که در نایه علل هست، واجب الوجود و مجردات، همه اینا ثابت هم، چجور از این امور ثابت شیء متغیر و متجدد پدید آمده که در عالم ماده باشه؟ شما تو عالم ماده اگر بگید علت این تغییر و حرکت، اون تغییر و حرکت علت اون، بالاخره باید منتهی بشید اینا رو به مجردات و به واجب الوجود بزنید. خب اونا که ثابت هم، ارتباط این ثابت با متغیر از این جهت که اون ثابت است و این متغیر چجوریه، این با قواعد علت و معلول چجوری جور در میاد. رو و ماغیله، چه وقتا این اشکال مطرح میشه بر اساس حکم دومی که در فصل قبل گذاردیم، این وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیرت متجددت مثله یوجب استناد علته المتغیرت المتجدده ایزن الى مثلها فی التغیر و التجدد. چه بسا این اشکال مطرح میشه، لزوم استناد یک حقیقت متغیر متجدد که حرکت باشه، لزوم استناد یک حقیقت متغیر متجدد به علتی که اونم باید متجدد و متغیر باشه، مثل همون متغیر و متجدد در ناحیه معلول، این مثلی هم نکته داره. یعنی علت حرکت و فاعل غریب حرکت که میگیم باید امر متجدد باشه، این تجددش کاملا باید در راستای تجدد حرکت باشه. نمیشه اون خودش یه جور متجدد باشه، این یه جور دیگه متجدد باشه. توجه کردید؟ اینو باید توجه بکنیم. یعنی در یک راستا باید باشن که هر جزئی از او علت جزئی از مقابلش در حرکت باشه. وجوب استناد متغیر متجدد یعنی حرکت به علت غریبه، این غریبه را اینجا نیاوردتون در بحث قبل آورده، به علت غریبه متغیر متجدد این مثل خودش. خب اگر این وجوب استناد رو ما بپذیریم به عنوان یک قاعده عقلی، قاعده عقلی که تخصیص بردار نیست، خب اون علت متغیره متجدده هم معلول یک علت متغیره متجدده دیگر باید باشه. خب وجوب استناد چون این چیزی موجب استناد علت اون متغیر متجدد که این علت خودش باید متغیر و متجدد باشه. ضمیر علتی به چی برمیگرده؟ علتی برمیگرده به اون المتغیر المتجدد، به اون برمیگرده. المتغیر تل متجدد صفتش اون علته، موجب استناد دادن علت اون متغیر متجدد که خود این علت هم متغیر متجدد هست، هم به مثل خودش هست در تغییر و تجدد. خب همینجور مسئله پیش خواهد رفت و حلم جرا، همینجور مسئله باید کشیده بشه و طبیعتاً و یستلزم ذالکه چون این مسیری و چون این روندی مستلزم یکی از این ست راه هستش که هر ست راه به روی ما بسته است. اما تسلسل کشیده میشه، از دور یا به شکل دوری یا دور مزمر یا مزور او تغییر فی المبدأ الاول، یا بگیم نه این سلسله به واجب الوجود ختم میشه لذا تسلسل لازم نمیاد، ولی خود واجب الوجود با چی باشه؟ متغیر باشه. خب تعالی عن ذلک، این که واجب الوجود بخواهد متغیر باشه در ذات خودش، این از حق تعالی بدور هستش. علاوه بر اینکه قواعد قبلی ما هم با این معنا نمیسازه، چون ما گفتیم هر متحرکی یک محرکی غیر از خودش میخواد، پس نمیتونه واجب الوجود خودش متحرک باشه، چون اگه متحرک باشه به محرکی غیر از خودش در مافوق خودش نیاز داره، یعنی دیگه واجب الوجود نخواهد بود. اول تغییر فی المبدأ الاول تعالی عن ذلک، پاسخش چیه؟ علامه طباطبایی پاسخی که در اینجا در دو سطح ارائه میکنه همون پاسخیست که در حکمت صدرایی و حکمت متعالیه پیدا کرده. در حکمت متعالیه حرکت رو دو قسم میکنن، حرکت عرضی و حرکت ذاتی جوهری. حرکت عرضی در جایی ازش که به حسب ذات شی دستخوش تغییر و تحول نمیشه، بلکه بیرون از ذات او حرکت بر او عارض میشه، حتی در یک مقوله از مقوله های عرضی برش عارض میشه، مثل جسمی که در عین خودش داره حرکت میکنه. خب در چنین فضایی که حرکت عرضی شکل میگیره، علت ذات با علت حرکت چیه؟ متغیر هستن، دو تا هستن. یه چیزی میاد این جسم رو ایجاد میکنه و حرکتی که بعداً درش ایجاد میشه محتاج به یک علت دیگری خواهد بود. اما قسم دیگر از حرکت، حرکت ذاتی جوهریه که ما یواش یواش مثلا در فصل بعد و فصل‌های بعد باید این مسئله رو پیگیری بکنیم. سرد و متعلیم قائل شده به حرکت در ذات جوهر جسم مادی، یعنی اساسا جسم مادی به حسب ذاتش متغیر است. یعنی اینجوری است که ذاتش چیزی باشد حرکتش چیز دیگری باشه، اصلا تمام ذاتش یک حقیقت تدریجیه، حقیقت تدریجی ذاتش رو تشکیل میده، جوهر تدریجی الوقوع ذاتش رو تشکیل میده، نه جوهری که داره حرکت میکنه، نه نه، اصلا جوهرش وجود سیلانیه، حقیقت سیلانیه. در این فضا ما باید بگیم حرکت یک امر ذاتی خود او هستش، اینجوری ذاتش یک مرحله از وجود داشته باشه حرکتش یک مرحله دیگر از وجود داشته باشه. مرتبه وجود حرکت همون مرتبه ذات این شی هسته که میشه حرکت ذاتی، تغییر ذاتی جوهری. خب وقتی حرکت به این دو قسم تقسیم شد، اون وقت حرکت های عرضی رو ما مستند میکنیم به حرکت های جوهری، بحث های بعدی داریم و قواعدی که ما الان خوندیم درش کاملا رعایت میشه. حرکت عرضی خودش یک امر تدریجی الوقوعه، علت غریبش که همون طبیعت شی باشه، ذات جوهری شی باشه، اونم یه حقیقت تدریجیه. پس بنابراین این حقیقت تدریجی حقیقت تدریجی دیگر رو در پی خودش داشت. خب بعد سوال رو میاریم روی این جوهر سیلانی، میگیم این جوهر سیلانی یک حقیقت تدریجی هستش، علت غریبش هم با چی باشه؟ این همین بحثی که من داریم باید حقیقت تدریجی. اینجا ملا صدرا میفرماد دیگه لازم نداره ما اون نه لازم داره نداره بلکه نمیشه ما اون بحث قبلی رو ادامه بدیم، یعنی اینکه گفتید حقیقت تدریجی فاعل غریبش با تدریجی باشه، این در غیر از جایی هستش که ذات و حرکت یگانه بشن، اما در جایی که ذات و حرکت یگانه شدن علتش باید این ذات رو ایجاد بکنه، گرچه این ذات خودش یک حقیقت تدریجی باشه. با این بحثی که صدر متعلم پیش کشونده در حرکت ذاتی جوهری نشون داده که چون این واقعیتی دارای دو جنبه است، یک جنبه تغییر و تحول که از اون حیث با حرکت‌های بعدی که حاصل میشه با اونها هماهنگه، یک جنبه تغییری داره با اونها هماهنگه، اما این ذات تغییری و تدریجی یک جهت ثابت هم داره. جهت ثابتش چیه؟ ذات تغییری. این ذات تغییری یک امر ثابته، خود این ذات تغییری تغییر نمی کنه، چون اگه ذات تغییری تغییر بکنه معناش چیه؟ معناش چیه که باید به ثبات برسه، در واقع اینجور نیست. این ذات اگر بخواد ثابت بمونه حرکت، تغییر، تدریج، همه اینا جزء ذاتیات خود او هستش. این چهره ثابت این واقعیت هست. از این چهره ثابت با ثابتات در واقع ارتباط برقرار میکنه. یعنی علتی که ثابت است و هیچ تغییر نمیکنه، یک امر ثابت ایجاد کرده. امر ثابت چیه؟ امر تجددی، حقیقت تجددی. توجه فرمایید. یعنی اینجور نیستش که بخواد حرکت یک امر تدریجی هستش رو برای یک ذات حاصل کنه. میخواد ذات حاصل کنه. منتها این ذات یک ذات بیقراره. بنابراین امر ثابت میاد یک امر بیقرار ایجاد میکنه. ولی این بیقراری جز ذات خود او هستش. دیگه لازم نداره که اون علت بیاد این بیقراریش هم تعمیم بکنه جداگانه. این همون بحثیست که در بحث حکمت مشا و جای دیگه مطرح شده، اون جمله معروفی که ابن سینا داره که خدای متعال مشمشه رو مشمشه نمی کنه، مشمشه رو ایجاد می کنه، زردالو رو ایجاد می کنه، نمیاد ذاتی او رو به خود او بده. اون در اعراض مفارقه هست. در اعراض مفارقه یه بار باید ذات ایجاد بشه، یه بار باید اعراض مفارقه ایجاد بشه. ولی اگه یک امری ذاتی یک شیئی شد، مثلا اینجور نیستش که انسان را حیوان ناطق بکنه. همین که انسان رو ایجاد میکنه، حیوان ناطق ایجاد شده. یا تو بحث جعل، اگر دوستان یادشون باشه، در بحث جعل واجب الوجود یا علت میاد وجود ایجاد میکنه. بله، این وجود به خاطر وضعیت تنزلیش خود به خود ماهیت هم به همراه دارد. اینجور نیست که یه بار وجود ایجاد کنه و بعد یه بار ماهیت ایجاد کنه، یا یه بار ماهیت ایجاد کنه و بعد وجود بهش بده. اینجوری نیستش. وجود رو که آفرید، لوازم ذاتیاتش، لوازم ذاتش همش به همراهش هست. اگر ما حرکت رو بردیم به طرف حقیقت و بنیاد ذاتی یک شیء، اون وقت علتی که ما برای چنین حرکتی می‌خوایم میتواند ثابت باشه. چون اون علت ثابت میخواد یک امر ثابت ایجاد کنه. اون امر ثابت چیه؟ حقیقت تجددی. خود حقیقت تجددی هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. دقت کنید، خود حقیقت تجددی همیشه ثابت می‌مونه. چون اگه باید حقیقت تجددی متغیر بشه، یعنی باید ذاتش رو از دست بده. یک، یا باید از حالت تجدیدی و تجددی بودن به ثبات برسه. در حالی که اینجوری نیستش. حقیقت ثابت بشه. حقیقت تجددی اگر بخواد ثابت بمونه، باید همیشه تجددی باشه. امور متجدد و ذات از این حیث ثباتشون مرتبط هستن با علتهایی که ثابت هستن. ببینیم این مقدار عبارت رو بکنیم. باشه
این
بسیار وجودات
یه ثبتیت نمیشن
که
ما
الان در بحث جوهر، جوهر یه امر ماهویه. راجعه که جوهر یه امر ماهوی هستش و این یک حقیقت سیلانی. البته سیلان داشتن مشکلی با بساطت ایجاد نمی کنه. اون بساطتی که ما الان مد نظر داریم در حوزه ماهیات، خود جوهر یک امر متجدد هستش بدون این کنان ترکیبی درش بخواد حاصل بشه. بله، انهای ترکیب های دیگهی در اینجا مطرح میشه که ما مشکل مثلا ترکیب از ماهیت و وجود، مشکلی از این جهت وجود نداره. و اون چرا که الان این امر تجدید داره، اینا همه اجزاش بالقوه است. اگه از این حیث میگید، از حیث خود حرکت میگید، حرکت اجزای بالفعل نداره، حرکت اجزای بالقوه داره. لازمه سریان دادن و جریان دادن حرکت در جوهر ذات اینه که جوهر ذات شی اجزای بالقوه میتونه پیدا کنه. این اجزای بالقوه داره، نه اینکه اجزای بالفعل همی الان داشته باشه. ببینید بنا چون لا و اجیب به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرک به جوهره. و این اجیب چنانچه عرض کردیم یه جواب در حکمت مشایی پیدا کرده بر اساس حرکت فلک الافلاک، فلک اطلس. ولی جوابی که در حکمت متعالی پیدا کرده همین است که الان داره مطرح میشه. این جواب بر اساس حکمت صدرایی و حکمت متعالی است. و اجیب به ان تجدد و تغییر، تجدد و تغییری که ما الان بحث ما در ارتباط با او هستش، منتهی میشه به جوهر متحرک، جوهری که به جوهر و ذاتش متحرک هستش. چون شما عرض کردیم حرکت های عرضی در عالم طبیعت در نهایت منتهی میشه به یک حرکت ذاتی و جوهری. الان این میخواد بگه به ان تجدد و تغییر ینتهی. این تجدد و تغییرها همشون عرضی هست. این تجدد و تغییرهای عرضی بالاخره منتهی میشه به یک حرکت جوهری، الا جوهرن، به یک جوهری که اون جوهر به حسب ذات و جوهرش متحرکه. خب فیکون تجدد و ذاتی یله. پس بنابراین تجدد، حرکت، تسرم، انقضا، هر چی که در باب حرکت گفتیم، همه اینا ذاتی خود اوست، نه یک امر عارضی نسبت به این ذات حساب بشه. اصلا تمام بنیاد این جوهر حرکته. اصلا اگه بخوام این جوهر رو معرفی بکنیم، میتونیم بگیم حرکت جوهری. شما میتونید بگید جوهر، میتونید بگید حرکت جوهری، متحرک و حرکت یکی میشن. فیکون تجدد ذاتی له. این جمله که عرض کردیم حالا در بحث های بعدی خیلی تاثیرات جدی داره، در نهایی خب این بحث ها مفصل تر مطرح میشه. فیکون تجدد ذاتی له، یعنی حرکت میشه ذاتی او، عین اوه، یعنی ذاتی او هستش، مثل انسان ذاتی انسانه. توجه کردید؟ یعنی تمام هویتش یک امر سیلانیه، سیلان هویت و ذاتش رو تشکیل میده. فیکون تجدد ذاتی الله. خب پس حالا که اینجوری شد، فیسه استناده الی علت ثابته توجد ذاته. حالا که حرکت رفت تو ذات شیء و دارای دو جهت شد، یک جنبه تغییری، یک جنبه ثباتی. از جنبه تغییری مرتبط است با تجددها و تغییرهایی که از این به بعد مبتنی است بر این حرکت جوهری. چون ما در بحث‌های بعد خواهیم گفت تمام حرکت‌ها زیر سر حرکت در جوهره، یعنی اون چرا که ما در آخر فصل قبل گفتیم بر همین اساس سامان پیدا می‌کنه. تغییرها و تجددها حالا بسی داره ما چجوری حل و فصل کنیم. اگه مثلا چند پله در نظر بگیریم، حرکت شماره یک مستند است به حرکت شماره دو، حرکت شماره دو مستند است به حرکت شماره سه، اگر اینا رو قبول کنیم در نهایت باید منتهی بشه به حرکت خود جوهر. خب حرکت جوهر یک جهت تغییری داره به سمت این تجددها و تغییرها که اینا رو تعمیم میکنه و میشه علت و فاعل غریب اینا، اما یک جهت ثبات داره و اونم از جهت اصل ذات خود اوست که یک ذات تغییری و تجددی هسته. از این جنبه ثبات خودش با علت ثابت مرتبط میشه. فیصح و استناد بود، پس صحیح ازش استناد دادن چنین جوهر متحرک به ذاتی الی علت ثابتتن، به علت ثابتی که به وجود میارد ذاتش را. علت ثابت ذاتش را به وجود میاره، ولی ذات خودش خود به خود چیه؟ متجددی و سیلانی هستش. لأن ایجاد ذاتی عین ایجاد تجدده، اصلا ذات و تجدد یکی هستش. خب وقتی علت میاد ذاتش رو ایجاد میکنه، یعنی تجددش هم ایجاد شده. اما در اینجا اون قسمتی که ما رو از ناحیه معلول به طرف علت مرتبط میکنه تو چهره ثباتشه، نه تو چهره تغییرش. این چهره ثبات رو دقت کنید، این امر متجدد و ذات نمیتواند تغییر کنه. در چی نمیتونه تغییر کنه؟ در متجدد و ذات بودنش. پس یک چهره ثابت داره، از اون جهت ثابتش با علت در ارتباط هسته. چون اگر امر متجدد و ذات بخواد دچار تغییر و تحول بشه، یا به این معناست که ذاتش رو از دست میده، یا به این معناست که انقلاب در ذات به وجود میاد، که اینم باز به معنی از دست رفتن ذاته. یعنی یا به معنی اینه که اصلا باید چیزی نداشته باشیم، یا باید امر متجدد و ذات تبدیل بشه به ثابت و ذات، یا باید تبدیل بشه به ثابت، و هر دوتا نادرست هستش. پس بنابراین از این جهت یک حقیقت ثابته. صدر متعلم از این حیث کل عالم ماده را به مجردات و به واجب الوجود ارتباط داده. عالم ماده یک جوهر جسمانی است که ذاتاً در تغییر و تحول هستش. اصلا تمام بنیاد هستیش، تمام بنیاد ذاتش رو تجدد به تغییر تشکیل میده. کل جوهر عالم ماده در حال تغییر و تحوله، و تمام حرکات پسینی، اونایی که بعداً به وجود میاد، حرکات ریز درشت، همه اینا تابع اون حرکت ذاتی کل عالم ماده است. حرکت ذاتی کل عالم ماده استش. اما این حرکت ذاتی کل عالم ماده یه چهره ثابتی داره که از اون جهت با ثابتات مرتبط هستش، چون ثابتات دارن یک امر ثابت ایجاد میکنن. امر ثابت چیه؟ حقیقت تجددی. این حقیقت تجددی خودش در حال تغییر نیست از حیث حقیقتش، چون اگر از حیث حقیقتش در حال تجدد باشه، معناش این هستش که یا چنین ذاتی نابود بشه یا منقلب بشه به مقابلش، در حالی که منقلب به مقابلش نمیشه. پس همیشه این حقیقت تجددی ثابت هستش و جهت ثباتش رو خواهیم داشت. خب این حقیقت تجددی که امر ثابتی است، موجب ارتباط عالم ماده به عوالم ثابت میشه، به مجردات و حق تعالی میشه و این مسئله تصحیح میشه، ارتباط ثابت به متغیر. بله، این متغیر چون تغییر ذاتی داره، پشتیبانی میکنه تغییرهای عرضی که در مراحل بعدی در عالم ماده روی میده. و قاعده ای رو که ما پیاده کردیم در آخر فصل قبل، اون قاعده اولا و به ذات در کجا پیاده میشه؟ در تغییرهای عرضی پیاده میشه. یعنی خود به خود میگیم این مثالی که شما گفتید در تغییر ذاتی، این تخصصا از موضوع بحث ما خارج هست. این بحث داریم ان شاء الله جلوتر که رفتیم در حرکت جوهری، چون در حرکت جوهری ما میگیم همه حرکت های عرضی مستند میشه به حرکت جوهری، حرکت جوهری رو به این شکل ارتباط میدیم به علتش. یه کسی برمیگرده میگه خب همین حرف رو در اعراض شما بزنید، توجه کردید؟ گرچه اگه همین حرف هم در اعراض بزنیم، مشکل ما بر طرف این حرکت بحث ما مشکل نداره. خب شما پیش از اینکه حرکت رو به جوهر برسونید، میگی ذات خود عرض در حال تغییر و تحوله، پس یه جلوه ثابت داره، از اون جلوه ثابت به امر ثابت ارتباط دارن، از بحث ما رو خراب نمی کنه، توجه کردید؟ فقط از حیث مصداق یه مقداری بحث تغییر خواهد کرد. ما از حیث مصداق این بحث رو میبریم تو حرکت جوهری، حرکت ذاتی رو تو حرکت جوهری میبریم و بعد حرکت ذاتی جوهری رو مرتبط میکنیم به ثابتات. شما میخواید بگید که نه، چرا ما حرکت ذاتی رو بریم تو بنیاد جوهر، همون تو اعراض ما این حرکت جوهری، حرکت ذاتی رو داشته باشیم؟ خب این کارو بکنیم از حیث بحث ما مشکل ایجاد نمیشه. یعنی بازم شما امر متغیر و ذاتی دارید که یک چهره تغییری داره، یک چهره ثبات داره، از اون حیث ثباتش مرتبط میشه با علل خودش. فقط تو فضای مصداق ها ما مثلا دست دادیم، ولی تو اونجا هم آیون میخوان بگن اینجوری نیسته، یعنی حرکت ذاتی منحصر است به جوهر اشیا. میدیسیم اون بحث رو اونجا خواهیم بود. درست.
دیگه حرکت
نیست.
جوهرم ما داریم نهایت برای
شخصی میکنیم.
دیگه حرکت
نیست. دیگه این حرکت داشتن رو کردن. یعنی دیگه در واقع معنیش این میشه. معنیش میگه دیگه جوهر مادی ما نداریم. راجعه که این بحث هم کردن که این انقلابه، این جوهر ما همین بحث شده. این در حتی راجع به انسان، یک انسان، اون راجع به کل جهانه. این بحث هم در ارتباط با کل جهان پیاده میشه، راجع به یک انسان. شما بر اساس حرکت جوهری که صدر متعلم پیاده میکنه، میگه این جوهر مادی در سیلان ذاتیش به نقطه تجرد میرسه و این یه بحث خیلی مهمه. یعنی چی؟ آیا ذاتش رو از دست میده؟ این که انقلابی در ذات میشه، چیکار باید بکنیم؟ چربی باید بزنیم؟ یکیش از ذاتش حرکته، یعنی آیا انقلاب در ذات به وجود میاد؟ یه چیز جدید داره به وجود میاد؟ ارتباطش با قبلی ها چجوریه؟ این بحث هم در ارتباط با خود حرکت جوهری در واقع انسان از نطفه که شروع میکنه تا به مقام تجرد میرسه، این بحث مطرح شده. توی کل نظام هستی هم این بحث مطرح شده که آیا اونجا انقلاب چی هستش، این مسائل طرح شده. ولی در هر صورت اون وقتی که این ذات تجددی هستش، یک چهره ثابت داره. خب اون وقتی رو که این چهره ثابت شما پیدا بکنیم، این چهره ثابت ما رو مرتبط میکنه به امور ثابت. اگر بخواد این جوهر متجدد و ذات بخواد تغییر بکنه، معناش اینه که یا اصلا نابود بشه به طور کل یا به ثبات تبدیل بشه و ما الان با یک حقیقت متجدد و ذات روبرو هستیم، هیچی از این دو وضعیت رو قبول نداریم. خب طبیعتا این سوال به وجود میاد در اون قسمت، اینو وقتی که بدن میخواد به مرحله تجرد نفسانی برسه یا نظام عالم میخواد به مرحله تجرد برسه، این یه انقلابی چیه؟ این بحث رو در اونجا هم مطرح کردم. خب این در راجع به اون چرا که در فصل هشتم مطرح. ما هم هم بخونیم نمونی شده برای یه فردا و السلام علیکم و رحمت الله. بعضی ها بخاطر همین مشکل حرکت جوهری رو نبرد، حرکت جوهری رو که بعد به تجرد میرسه، چون ملا زد رو در بحث نفس خالصش به جسمانیت و حدوث بودن نفس، که در واقع این جسم مادی به تحولات خودش به طرف تجرد میره. همین مشکل باعث شد که بعضی ها نپذیرن این بحث رو. آره دیگه، چیزی که ذاتاً متغیر هسته چون واجب نیست و ممکنه علت میخواه. آره
علتش،
آره علتش مثلا عقل مفارق، مثلا عقل فعال نه نیست دیگه، اما ثابته، این ثابت تحقیق داره. بله؟
تو زادش تحرم هست؟
نه 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 تو زادش تحرم نیست. نه یعنی بنیاد و ریشه حرکت رو داره، چون همه اجزاش رو داره، همه کمالاتی که در حرکت هست رو داره. یعنی این که یک حقیقت بالقوه‌ای که بعداً به تدریج میخواد به فعلیت بره، همه اینا رو در خودش داره، اما به نحو ثابت داره. یعنی تمام مجموعش رو همین الان داره، از اول تا آخرش هر چی که کمال او داره اینم داره، منتها وقتی تنزل که میکنه به نحو ترتیب که میخواد پیاده بشه میشه حرکتی که ما الان مشاهده
میکنیم.
بله همه اجزا با هم مثل همینی که مثلا میداماد میگه که زمان چجوری در مراحل قبل هست، باید در حالتون مراحل قبل که باشه، چون میگه دهر بعد میبره بالاتر میکنه سربند، اون هم میکنه روح زمان. یعنی به این معناست که تمام اجزا زمان با همون ترتیبی که داره تو مرحله بالا هست، اما وضعیت انسان و تجدد رو نداره، اون از ضعف نه از قوت. این که نمیتونه اجزاش کنار هم نگهداره، این قوت نیست که اون بالایی نگهداره، این ضعفه، این از تنزل پیدا شده. و الا خود اون بالایی تمام اجزای زمان، تمام اجزای حرکت، تمام اجزای ماده از اول تا آخر همه رو اجزاش داره، حتی ترتیباش هم داره، این ترتیب هم محفوظه. اون دو وقتی اون حقیقت نازل میشه، تنزل پیدا میکنه تو عالم ماده، این قوت وجود نداره که همه اجزاشو با هم داشته باشه، بلکه باید یه جزش بره یه جز دیگه بیاد، یه جزش بعدم بیاد. اصلا بنیاد عالم ماده هم همینه، این بنیاد عالم ماده هم اینه که این ضعف هم راست باشه.